الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. محضر علی ابن مسرد علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان شهدا، امام الشهدا، شهید بزرگوار، مرحوم کافی، متنعم از این محفل نورانی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در جامعه دینی اگر ولی خدا قریب واقع شد، اگر ارزش ها عوض شد، اگر توانستن جامعه دینی رو از درون متلاشی بکنن، اگرچه همون عنوانه، همون ظاهره، اما در حقیقت چیز دیگری است که فاصله از اون ریشه دارد. باید جامعه دینی منتظر یک اتفاق هولناکی باشد. ما شاهد این سیر قهقرایی در سال 61 هجری هستیم که ادعی برای رسیدن به اقراض خودشون آمدن مفاهیم رو عوض کردن، آمدن وصایای خاتم انبیا رو کنار زدن، حتی تفسیر دین رو بر اساس اقراض خودشون قرار دادن، تغییر دادن در معنای مسلمان بودن و متدین بودن. کار به جایی رسید که اینها آمدند شرط خلافت برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام گذاشتن، گفتن پیروی از کتاب خدا قرآن و سنت غیر پیغمبر، افراد دیگه‌ای که بعد از پیغمبر اومدن جانشین شدن، گفتن سنت اونا رو باید بپذیری، که امیرالمؤمنین نپذیرفتن. فرمودن اگر من کاری انجام بدم بر اساس کتاب خدا قرآن و سنت پیغمبره. سید الشهدا علیه السلام هم در همین راستا بیان فرمودن من شما را دعوت میکنم به کتاب خدا قرآن و سنت پیغمبر، از خودم چیزی بیان نمیکنم. وقتی وصایای پیامبر عظیم الشأن اسلام کنار بره، ما چیزی تو دستمون نیست. وقتی چیزی در دستمون نباشه، شبهه ها میاد غلبه پیدا میکنه، بدعت ها میاد ظاهر میشه، علناً و رسماً میان مفاهیم و باورهای ارزشی ما رو زیر سوال میبرن و تازه در مواردی هم میگن قدیمام اگر این حرفو میزدیم اشتباه کردیم. این به خاطر چیه؟ به خاطر غالب شدن شبهاته. وقتی وصایا کنار بره، وقتی ارزشها کنار بره، وقتی اشخاص غیر حقیقی و جعلی رو بیارن به عنوان افراد حقیقی و ارزشی معرفی بکنن، ثمرش همین میشه دیگه. در باور ما نمی گنجد چیزی خلاف شریعت. اگر قرار حرکتی انجام بشه، اگر قرار مجوزی صادر بشه، اگر قرار اجازه اجرای یک برنامه ای داده بشه، مگه ما یک عنوان اسلامی یدک نمی کشیم؟ آیا باید منطبق باشد بر مبانی دینی و اسلامی ما یا نه؟ بعضی ها صراحتن باید بیان اظهار شفاف بیان اظهار بکنن دینشون چیه تا ما بدونیم باشون وارد مذاکره یا دعوا بشیم یا نشیم. اگر مسلمانید بی جا می کنید برخلاف تعالیم دین عمل کنید، اگر مسلمان نیستید بازم بی جا می کنید که این مسندها رو اومدید غصب کردید. این مسندها مال کساییه که مسلمون باشن، تعریف داره، تو قانون هم تعریف کرده. مفاهیم رو میان عوض میکنن، حتی از قرآن بر اساس اقراض شخصی میان برداشت میکنن و برای رسیدن به اهداف. چیزی که این عرفانهای کاذب الان دارن تزریق میکنن و بعضی از آدمای معلوم الحالی که خانوادتن اینا مشکل دارن گویا دیگه تخصص پیدا کردن در زمینه عرفان حلقه ای میان اظهار نظر میکنن. آخه شما اصول دین و بلدی؟ فروع دین و بلدی؟ تو که اومدی از بنیانگذار این تفکر غلط و باطل داری دفاع میکنی؟ اصلا میدونی اینها مفاهیم ارزشی قرآن رو بر اساس اقراض خودشون اومدن تفسیر کردن و چیزی به نام روایات رو قبول ندارن؟ تو همون حوزه تخصصی خودت اگه داری و مدرکت جعلی نیست برو درس بده و بحث بکن. تو رو به چه این حوزه ها ورود پیدا کردن؟ فرد میاد میگه واسطه بین شما و خدا میشم من، تو این حلقه‌ای که تشکیل میدن و این مثلثی که تشکیل میدن. اهل بیت علیهم السلام در این وادی اصلا ورود پیدا نمی کنن، در حالی که قرآن اگر بخواد فهمیده بشه منهای فرامین اهل بیت و بیانات نورانی و روایات ارزشی نداره، اعتباری نداره. وقتی کنار گذاشته بشه این بدعت ها میاد رو. چیزی که امشب به فضل الهی چند تا نکته رو عرض بکنم، ما عرض کردیم که چرا در جامعه دینی ارزش ها از بین میره. به عبارتون اخرى، چرا ولایت ستیزی آغاز میشه؟ به عبارت آسانتر، چرا در جامعه دینی ولی خدا قریب میمونه؟ از کارهایی که دشمن انجام داد بعد از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام ولایت ستیزی بود. میگفتن تو امامی باش، برو یه گوشه بشین امامت تو بکن، کاری با سیاست نداشته باش. حکومت دست ما، حکومت دینی دست شما، برو رسالت رو بنویس، برو درس فقه تو بده و بخون، کاری با حکومت نداشته باش. امام فرمود ولایت فقیه یعنی حاکم در جامعه دینی و اومد این اندیشه غلط و باطل رو ریخ به هم. حتی خیلی از علمای قبلم قائل به این امر نبودن. این مطلب نو و بدی که برخواسته شده از قرآن و روایات، امام بنیانگذار این نظام مقدس برای ما به ارمغان آورد. خیلی ها تبعیت نکردن، خیلی ها به ظاهر تبعیت کردن. چرا در جامعه دینی ولی خدا قریب میمونه؟ عرض کردیم شبهه ها خیلی مهمه، زمینه رو برای فتنه ها آماده میکنه. فتنه ها یه بار تو جامعه ظهور و بروز پیدا میکنه، یه بار تو جامعه ظهور و بروز پیدا نمیکنه، کاملا آرام آرام. تو رو قرآن بعضی از اسمایی که بعضی از جاهایی که یه عنوان اسلامی یدک میکشه و وقتی وارد اون فضاها میشی بوی از اسلامیت به مشام نمیرسه، لاغل این عنوان اسلامی رو وردارید، این عنوان اسلامی رو بردارید، یه اسمی براش بذارید، اسلامی نکنید. وارد اونی فضا میشی میبینی بویی از اسلامیت به مشام نمیرسه. شبهه میان تزریق میکنن، فضای جامعه رو تیره و تار میکنن. همون حربه‌ای که شیطان از دست راست به انسان حمله میکنه، آیه و روایتش رو عرض کردم. این باعث میشه که در جامعه دینی قریب انقدر میان فضا سازی میکنن، انقدر میان جو و مسموم میکنن. تو محراب عبادت امیر المؤمنین شمشیر به فرق مبارکش میخوره، تعجب میکنن ای وای مگه علی نمازم میخوند. انقدر میان در جامعه تزریق میکنن شبهه رو و افکار غلط رو که بالای معزنه کسی میره لعن به علی ابن ابی طالب نستجیر رو به الله میگه، دیگه کسی ککش نمیگزه، ناراحت نمیشه. تو متاف یعنی دور خونه خدا. کارو در جامعه دینی با ترور شخصیتی به جایی رسوندن که از درون پوچ شد. میخواید عملتون قبول بشه، یکی از اعمال اینجا پناه میبرم به خدا، لعنه به علی ابن ابی طالبه تو متاف. باورتون میشه این حرفا؟ ولی این اتفاقات افتاده در جامعه دینی، این اتفاق افتاده. اگر بتونن جامعه رو از درون پوچ بکنن، چون دیدن نمیتونن با شخص بجنگن، نمیتونن این عنوان رو بردارن، اومدن با القا و تزریق شبهه و بیان حتی از طرف بعضی از افرادی که به ظاهر موجهن، تو فضاهای مجازی میان پیام میذارن، مقدسترین مقدسات زیر سوال میبرن، شبهه تزریق میکنن، جامعه رو تیره و تار میکنن. لذا ولی خدا به خاطر این شبهه ها میره در غربت قرار میگیره. امیرالمؤمنین رو ببینید، آخه شما باورتون میشه تو روز روشن بدن امام مجتبی رو تو مدینه تیرباران کرده باشن؟ باورتون میشه؟ بابا الان یه بدن وارد ایران میشه، 4 تا تیکه استخون بدنم نیست، مردم حتی نمیدونن اینا کیان، گمنامن، نامی ندارن، نشانی ندارن. انقدر مردم ایران، حالا میفهمید این استخونا گنجن که از زیر زمین میان بیرون، گنجن. هنوزم ادامه داره، صبر کنید، هنوزم ادامه داره. هر دفعه یه چیزی از یه گوشه خاک میاد بیرون، تحول در دل ایجاد میکنه. اینا گنجان برای روز مبادا. و هر وقت دیدید در جامعه کار داره به بحران میکشه، 4 تا شهید گمنام میان، تمام معادلات این افراد رو میریزن به هم. ولایت ستیزی کار اونا بود با القاء شبهه، با ایجاد شبهه. این یکی از علل بسیار مهمه. علت دوم، ولی یه خدا هدفش خیلی بالاست. هدفش دنیا نیست، هدفش این نیست که مردم به نفع او شعار بدن یا علیه او شعار بدن، اصلا مد نظرش این نیست. میگه من تکلیف گرا هستم، آنچه را که باید بگویم میگویم، آنچه را که باید انجام بدهم انجام میدهم. ولی یه خدا اینه دنبال ادای تکلیفشه. امام حسین علیه السلام دنبال ادای تکلیفشه، تکلیفش هرچه که باشد. حسین تکلیف گراست، بر اساس نیاز مقطعی حرکت نمی کنه. حسین علیه السلام بر اساس تکلیفی که خدا به گردنش قرار داده و سند چشمندازی که کاملا شفافه حرکت می کنه، کاملا شفاف، روشن، صریح. من کان فینا بازلن مهجته موطنن علا لقاء الله نفسه فلیر حل معنا. هر کی با ماست، اگر کسی حق و ناس به گردنش باشه نمیتونه با من باشه، اگه کسی حروم خور باشه نمیتونه با من باشه، اگه کسی اهل معصیت باشه و توبه نکرده باشه نمیتونه با من باشه. سید الشهدا میفرماید هر کی با ماست با این ویژگی ها، تا میگن کی با ماست همه مدعی هن. بابا تو عمل نشون بدید ولایت مدارید، تو عملتون دارید ولایت ستیزی میکنید، بازی با کلمات میکنید، فکر میکنید مردم هم نمیفهمن، کاملا میفهمن و شعورشون هم میرسه. تو عمل نشون بدید مرید رهبرید، تو عمل نشون بدید مرید ولایتید. مثل یاران ابی عبدالله علیه السلام که امام حسین فرمود یارانی به باوفایی یاران خودم پیدا نکردم. اهل سرعت و سبقت باشید. از این آقازادهی که امشب دست به دامنش هستیم و برادرش که دیشب عرض کردیم درس بگیرید، درس ولایت مداری بگیرید. جالا عرض میکنم بشینید ادبیات ولایت مداری از شهدای کربلا یاد بگیرید. تا میگن کی با ماست همه میگن ما هستیم، اما تو عمل میبینی تنهاست. بگید شما، نخونید جانبازا، بگید چجوری دیگه ولی باید خودشو وارد عرصه بکنه، از خودش مایه بگذاره؟ یه ذره حیا کنید. در دستگاه ولی خدا هدف بالاست. هدف رسیدن به هر چیزی به هر قیمتی نیست. هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. هدف ابی عبدالله چی بود؟ بر اساس روایت عرض می کنم، وفای به عهد بندگی. من می خوام به بندگیم عمل بکنم، خدایا تو هر کاری که بخوای من انجام می دم. حکومت تشکیل بدم، حکومت. شهید بشم، شهید می شم. زن و بچه‌مو به اسارت ببرن، ببرن. هر چی تو می خوایی. تو وفای به عهد بندگی. یک. دوم، روشن کردن راه هدایت. یوسف علی نبی و آله و علیه السلام، این روایت در اصول کافیه، بلا کشید برای امت. یوسف میتونست خودشو از شاه که اومد بیرون معرفی کنه، ولی معرفی نکرد. جبرئیل اومد یوسف نجاتت بدم، گفت نه. چرا؟ هرچی خدا بخواد. خدا میگه نجاتم بده، نجاتم بده. اگه خدا میخواد من تو چاه بمونم، میمونم. تو بازار دارن تو رو به عنوان برده میفروشن، بگو من یوسفم، نمیگم. تو کاخ عزیز مصر بگو من یوسفم، نمیگم. نمیگم. چرا؟ یه امت قراره به خاطر این بلای یوسف نجات پیدا بکنه از گرسنگی، از هلاکت، از بت‌پرستی و ضلالت. حواسا به منه؟ حسین علیه السلام رفت کربلا برای نجات امت. این بلا رو من میکشم برای نجات امت. این مصیبت رو من میکشم برای نجات امت. وفای به عهد بندگی. یک. دوم، روشن کردن راه هدایت. حسین علیه السلام رفت، به بدترین وضع ممکن در کربلا به شهادت رسید که بالاتر از اون اصلا قابل تصور نیست. شما الان میبینید داعشی‌ها این حرکت ها رو دارن انجام میدن. حالا الان میفهمید، به ذهن نزدیک میشید که تو کربلا با ابی عبدالله چه کردن. طفل شیرخوره رو میان سر میبرن، زن رو در مقابل شوهر، شوهر رو در مقابل زن، هر دو رو در مقابل بچه ها سر میبرن، بچه ها رو در مقابل والدینشون سر میبرن. اینا نسل همونان، اینا از همون قوم و قبیلن. تعجب نداره طفل شیرخوره رو تو بغل بابا سر بریدن، یه طفل 11 ساله رو تو بغل عمو سر بریدن. اینا همونا. وقتی در جامعه دینی ارزش ها از بین بره، باید با یک حرکت بسیار مهم، یک شوک به بدنه دینی وارد بشه. و وای به اون جامعه دینی که از درون اینجوری پوچ بشه. فقط از اسلام یه اسمی بمونه و یه رسمی، یه نمازی، یه قرآنی. مگه اینا بدون اهل بیت معنا داره؟ وقتی دستگاه ولی، وقتی هدف ولی خدا بالا باشه، غریب میمونه. میگه من به تکلیفم میخوام عمل کنم. خدا حفظ کنه. آی قرائتی این جمله رو میفرمود. توی یه جلسه ای بودیم، میفرمود خدمت از آقا مشرف شدم. گفتم آقا شما یه شخصی و خدمت مقام معظم رهبری، شما یه شخصی و از یه مسئولیتی به رئیس جمهور وقت گفتید اینجا نذارش، برش داشت جای دیگه گذاشته، اینجام صلاح نیست، دستور بدید از اینجام ورش دارم. این آقای قرائتی میفرمون. آقا به من فرمود آقای قرائتی، من به خاطر اینکه فلانی رئیس دفتر معاون اول نباشه حجت شرعی داشتم، اما برای اینکه رئیس دفتر نباشه حجت شرعی ندارم. حجت شرعی میخوام روز قیامت جواب بدم. من دنبال حجت شرعیم. هدف در تشکیلات ولی خدا بالاست، نمیتونندش برسن، کم میارن، به عجز میفتن، به ذلت میفتن و شروع میکنن تحریف، استفاده از کلمات شیک، اتو کشیده. نشناختن مردم. هزار ولی خدا قریب میمونه، میاد تو نماز جمعه. من تو میدون فلسطین نشسته بودم، جمعیت، تازه من زود رفتم، جا نبود تو میدون فلسطین جا پیدا کردن. جمعیت به محض اینکه آقا صحبت رو شروع کردن این تیکشو، ای مولای ما، ای آقای ما، آنچه ما باید بگوییم گفتیم، دعا کن برای ما. جسم ناقصی دارم، جان ناقابلی دارم، اندک آب. مردم زجه می زدن. این برای چیه؟ اخلاص در حرف. حرف که از دل بلند بشه لاجرم بر دل نشیند. اخلاصه. دیدید حضرت آقا امروز برای سردار همدانی چی فرمودن؟ اخلاص سردار باعث شد او نباید به مرگ طبیعی بمیره، اخلاصش باعث شد کار به اینجا بکشه. مثلا شخصیتی مثل صیاد خیلی هنر داشت، بله، هنرش از کجا بود؟ از ارتباطش با خدا. زیارت جامعه میخون، روزی دو بار بعضن زیارت جامعه میخون. یکی از همرزماش میشه وقتی هلیکوپتر بلند شد بریم به منطقه عملیاتی مرساد، دیدیم شهید صیاد شروع کرد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت الوه. یه زیارت جامعه خون تا ما رسیدیم به منطقه عملیاتی. هنوز نفهمیدن صاحب این مملکت کیه، نفهمیدن، هنوز منتقل نشدن به این معنا. رجل من اهل قوم یدعو الناس الى الحق یجتمع معه قوم كذبر الحديد. این ویژگی ها، اینا نمیترسن، خسته نمیشن، ملول نمیشن. چرا؟ آخر روایت میفرماید که و علی الله یتوکلون، چون اینا توکلشون به خداست. و العاقبه للمتقین. بابا قرآن میفرماید ما به شما مکنت میدیم. کیا؟ کسانی که زمین ساز حکومت عدل امام زمانن. ادعای سوادتون میشه لااقل برید باب و نصرت اهل المشرق للمهدی بها رو بخونید، ببینید اینجا مرحوم مجلسی چی میفرماید. هازا حدیثون صحیحون حسنون روت حسقات والاسبات. اینقدر این حدیث معتبره. کسانی در آخر الزمان میان زمین ساز قیام امام زمانن، اینها زمین مسخرشون میشه، حاکمان زمین میشن. اما قرآن و روایات رو لااقل بریم بخونیم، اینقدر غلط حرف نزنیم. ولی یه خدا غریب میشه دیگه. چی؟ نبود فریب، تزویر در منطق ولی خدا و تلاش برای آگاه کردن مردم. تلاش میکنه مردم رو آگاه کنه. امام حسین علیه السلام خطبه ایراد کرد، مردم آگاه بشن. امیرالمؤمنین خطبه ایراد کرد، مردم آگاه بشن. قبل از امضای صلح‌نامه بین معاویه علیه اللعنه و امام مجتبی، امام حسن اومد ایراد سخن کرد، مردم این معاویه به پیمانش عمل نمیکنه، چون شما میخواد منو وادار به این صلح کردید. بعدا نگید حسن کوتا اومدا. اتمام حجت کرد. امیرالمؤمنین رو مجبور به حکمیت کردن، ولی تن به حکمیت در نمیداد علی. بی بصیرتانی که دور علی بودن او رو وادار به این کار کردن. مالک برگرد، آقا یه خیمه مونده، بذار بزنم خیمه معاویه رو درب و داغون کنم. فرمود اگر برنگردی علی رو نمیبینی، شمشیر بالا سر من گرفتن. برگرد. ولایی ها و چه مذهبی ها، حرکتی میخواید انجام بدید تخمین بزنید، بیگدار و آب نزنید، ریسک نکنید، به هم نریزید فضای جامعه رو. ببینین حرکت که میخوای انجام بدی آیا مرضی رضای ولی هست یا نیست. تزویر نداره، منطق او صریح، شفاف، روشن. تقاضا میکنیم، میخوایم، مطالبه مونه. بابا سریع اظهار موضع بکنید. مذب زبان بین از ذالک لا اله الا و لا اله الا. مثل شبست 80 و چند سال عمر کرد، گاهی با پیغمبر بود، گاهی با جریان سقیفه بود، گاهی با علی بود، گاهی با جمل بود. 80 و چند سال سنش گذشت، یه بار معلوم نشد شبست بالاخره کدوم وریه، این وریه یا اون وریه. سریع، شفاف، روشن. نمیتونیم تحمل بکنیم بعضی از منطق بعضی از آدم ها که مرتب دو پهلو حرف میزنن؟ دلیل بعد بر قربت ولی خدا که خیلی مهمه، رنگین بودن سفره طرف مقابله. بله، ما اگر این اتفاق بیفتد برای شما گشادگی در اقتصاد، ما شاهد بالندگی خواهیم بود، سفره پرزرق و برقی براتون پهن میکنیم. پس چرا وعده 96 به ما میدیم؟ اگه قرار از الان ما تسلیم بشیم، چرا وعده 96 به ما میدیم؟ لاقل بگو آخر 94. جهنم آتیش زدیم به مالمون اول 95. خیرشو ببینی؟ با هم کنار میای. ما مهد مذاکره ایم، با هم کنار میای. اگر این اتفاق بیفتد، ما در سال 96 شاهد چنین جریانی خواهیم بود. ای بابا، هله. پناه ببریم به خدا. سفره پرزرق و برق، ما یه بسته هایی باید آماده بکنیم، با این بسته ها باید نظرها رو برگردونیم. مردم، دو تا انتخابات در پیش دارید. هر چه باد آباد میگم، دو تا انتخابات در پیش دارید. مواظب باشید، احتیاط کنید، بدونید به کی دارید رأی میدید، چه تو مجلس خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی. بدونید دشمن نقشه ها کشیده، داخلی و خارجی. میدونید، بهتر از منم میدونید. تذکره، مواظب باشید. بعضی از افراد نقشه کشیدن، البته این افراد فکر میکنن هر کاری بخوان میتونن بکنن. آی آدما، مملکت ما خون پاش رفته، این خونا نمیذاره شما هر غلطی دلتون میخواد بکنید. اگر کسی روایت ها بد مردم قم رو بخواد، برای مردم قم بد بخواد، روایت میفهمد ازله الله و ابعده من رحمته. قم یه قطعه ای از این کشور اسلامی است. به نفع کی داری کار میکنی؟ هی وعده و وعی، بسته براتون میفرستیم، کادویی براتون میکنیم. مردم ما با گرسنگی جبهه اداره کردن، هیچی نداشتن. شهید خوشنژاد، این اتفاق برای این شهید افتاده. نوشته تو وصیت نامش، هم نوشته بچه قومه، میگه که یه کمپوت رسید به دست من، دیدم این کمپوت درش لحیم شده. کمپوتا که لحیم نیست که، آخه پرسه دیگه، لحیم شده. بعد دیدم سنگین تره نسبت به کمپوتای دیگه. تکون دادم، دیدم صدای از توش میاد. بازش کردم، دیدم پر ریگ و شنوماسه است. تو جبهه به دستم رسید، ریختم کنار رود، دیدم یه نامه از توش افتاد بیرون. خوب گوش بدید، نامه یه بچه مدرسه ابتدایی، سوم چهارم ابتدایی. برادر بسیجی، دوستان همکلاس من برای شما هدیه فرستادن، ولی ما از جهت اقتصادی و معیشتی دچار مشکل بودیم. بابام توانایی مالی نداره، خودم هم پولی نداشتم. ما شب حضرت علی اکبر میخواییم اینجا یادواره شهدا بگیریم. اگه خانواده شهدا هستن جمع ما، با عکس بچه هاتون بیاید تو جلسه، با عکس بچه. من شب علی اکبر تو جمع مبلغینم اعلام کردم، تو جمع مدهام اعلام کردم، هر کجا بودیم شب علی اکبر یادواره شهدا میگیریم. فامیلتون شهید دارید، عکسشو بردارید بیارید. دلم میخواد همه تون با یه عکس شهید بیاید تو جلسه. بعد میبینید اون شب چی برامون امام زمان پهن میکنه. تو خونه امام زمان میخوام یه یادواره شهدا بگیریم شب علی اکبر، هر کدوماتون با عکس بیاید. از این که نتونستم برات کمپوت تهیه بکنم خجالت زدم، فقط میتونم برات دعا بکنم. جبهه های ما اینجوری اداره شده، نه با روی خوش نشون دادن به امریکا. آقای مسئول، آقای رئیس، حالیت نیست، برو وصیت نامه های شهدا رو بخون، یه ذره بصیرتت بره بالا، یه ذره بفهمی. رنگین بودن سفره معاویه. عدم آمادگی. سرعت در کار لازمه، علاقه به دنیا، جمع بین دنیا و آخرت. دلم رفت دیگه، ولش کن، نمیخوام ادامه بحثو بکنم. جمع بین دنیا و آخرت، الفبای این وادی رو باید بیان یاد بگیرم. بابا مسئولین مملکت ما، امام ما فرمود هر چه ما داریم از محرم و سفر داریم. بشینید یه خود برای ابی عبدالله گریه کنید، قساوت قلبتون بره، یه ذره قلبتون شفاف بشه، نسبت به ولی مطیع باشید. امام توی صحیفه نور میفرماید زیاد روزه بخوانید. من روزه نمیخونم، میخوام برای آدمای بی بصیرت داستان تعریف کنم. داستان. دست مردارید از این تعلقات دنیاتون، از نجابت مردم سوء استفاده نکنید. داستان میخوام تعریف کنم، اصلا افسانه است. خوبه؟ 100% افسانه است، اصلا واقعیت نداره. خوبه؟ ولی داستانه، عبرت بگیرید. یه آقایی که بزرگ قومش بود با زن و بچهش رفت توی صحرای بیابون بی آب و علف. یه عده نامرد ناجوانمرد اومدن جلوشو گرفتن، میخوان چیکار کنن؟ میخوان بزرگ اینا رو بکشن. دلا با منه. میخوان بزرگ اینا رو بکشن، زن و بچه هاشو به اسارت ببرن. شد شبی که فردا میخوان حمله بکنن. بزرگ این جمع برگشت به اونایی که اطرافشون بود، اینجوری فرمود: ببینید آی مردا، این دشمن با من کار داره، با شماها کاری نداره. پاشید جونتون رو وردارید و برید، هر کی بمونه کشته میشه ها. اسم این بزرگمرد حسین ابن علی ابن ابی طالب. هر کی بمونه کشته میشه ها، پاشید برید، جونتون رو وردارید و برید. الله اکبر. سکین خاتون سلام الله علیها میفرماید این جمله در کتاب اسرار شهاده میرزا حبیب الله شریف کاشانی اعلی الله مقامه الشریف هست. میگه بابام گفت روشنی خیمه رو کم کنید، کم کردن. بعد فرمود هر کی میخواد بره خجالت نکشه، پاشه بره، اینا با من کار دارن. میفرماید والله ما اتم کلامه الا و تفرق نحو عشرت و عشرین. صحبت بابام تموم نشده، ده تا بیستا بیستا از زیر خیمه بلند شدن رفتن. نامرد مردم با زن و بچه تنهاش گذاشتن رفتن. فرمود حالا روشنی خیمه رو زیاد کنی. زیاد کردن، هر کی بمونه کشته میشه ها. دیدن یه نوجوانی یه پاهی جلو میذاره، عقب میذاره، جلو میذاره، عقب میذاره. بالاخره دل رو زد به دریا، اومد پیش این بزرگ حسین ابن علی. این نوجوان ارتباطش با این بزرگ چیه؟ برادرزادشه، این عموشه. این نوجوان کسی نیست جز قاسم یتیم امام حسن. عمو جان شما فرمودید کشته میشم، منم کشته میشم؟ اگه بابا داری خدا برات نگرده، خدا نکنه سایه پدر از سر یه جوان بره. اگه پدر از دست دادی همین الان ثواب جلسه رو هدیه کن به روح پدرت. جوان تو بابا داری قدرشو بدون، دستشو ببوس. یه سوال بکنم از اون اسرار مقتلیه. قاسم جان، آقا امام حسین که فرمود همه کشته میشن، آخه این چه سوالیه از عمو کردی؟ چه سوالیه؟ شاید قاسم میگه وقتی کسی یتیم باشه اونو به حساب نمیارن. اومدم سوال کردم ببینم عمو منم به حساب آورد. خونچه عقد آوردید، دیر آوردید. قاسم یتیم امام حسن وقتی به امام حسین عرض کرد آقا منم کشته میشم، امام حسین فرمود قاسم جان، آره عزیزم، اما قاسمم مصیبت سختی در انتظار توها. دو تا مطلبه. قاسمم
یا ربی عبدالله، یعنی این قاسمم مصیبت سختی در انتظارته.
عمو جان کاری هم از من بر نمیاد برات انجام بدم. بلاء عظیم میدونی چیه؟ عرض من همین، روزم همینه. بلاء عظیم میدونی چیه؟ بلاء عظیم اینه تمام بدنها تو کربلا پامال سم اسبا شد. اما یه بار تا اونجام که من در مقتل دیدم هیچ بدنی با منید، هیچ بدنی تو کربلا زنده زیر سم اسبا نرفته. تنها بدنی که تو کربلا دو بار زیر سم اسبا رفت بدن قاسم ابن الحسنه. مرتبه اول وقتی قاسم زیر سم اسبا رفت زنده بود، زنده بدن قاسم و زیر سم اسبا گذاشتن. اونایی که اهل روزه اید، من میگم عزیزم جناب آقای شالبافان اینو براتون باز بکنن، ذاکر اهل بیت با اون سوزش انشالله براتون باز میکنه. سوال من اینه آی جوونا، نوجوونا، قاسم وقتی داشت میرفت میدان سوار مرکب شد پاش به رکاب اسب نمیرسید، اما وقتی دیدن حسین داره قاسم رو برمیگردونه، سینه قاسم به سینه حسینه اما پاهای قاسم داره رو زمین کشیده میشه. افتادم از پشت فرس، عمو به فریادم برس، عمو حسین، عمو حسین، عمو حسین. با همین ناله و اشکی که میریزید برا حضرت دعا کنیم، یقینا حضرت برامون دعا میکنه. ادب کنید رو پاتون بایستید و همه با هم دستی به دعا بلند کنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن، همه 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 صلواتک